قیم معرفی میکنه، دینی که پاورجاست، استواره و همیشگی و دائمیه. اگر قرار باشه دینی همیشگی باشه، باید این خصوصیات رو هم داشته باشه. زمانی دینی نمیتونه برای همیشه کاربرد داشته باشه که یک، اولا آقای عبیری عزیز، داخلش تحریفی صورت گرفته باشه، به ویژه در اساس دین که قرآن هستش. به اتفاق اجماع تمام علما، جز ضروریات دین اسلام هستش که تحریفی در قرآن صورت نگرفته. و اینکه ما میدونیم که دینی زمانی کار آمدی خودش رو از دست میده که نتونه پاسخگوی نیازهای انسان باشه، ولی ما میبینیم که هنوز هم دین مبین اسلام با وجود عنصر اجتهاد و مجتهدان عزیزمون قالب پاسخگوی سوالات ما هست. پس بنابراین مشکل اصلی به کی برمیگرده؟ به ما. قطعا این مشکل به خداوند عظیم باز نمیگرده، چرا که دور از حکمت خداونده که موجودات نیاز به هدایت، رهبری و راهنمایی داشته باشن و خداوند اونها رو به حال خودشون رها کنه. خدا در قرآن میفرماید که برای هر قومی من هدایتگری فرستادم، لکل قوم هاد. پس بنابراین قطعا ما هم جز این اقوام محسوب میشیم و هدایتگر خاص خودمون رو خواهیم داشت با وجود پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار. ولی مشکل اصلی به خود ما باز میگرده که دو تا مشکل اصلی ما داریم. یک، عدم شناختمون، مطالعه کافیمون، پژوهش و دقت کافیمون. شما فرمودین دانشجویان ما،
یعنی شما معتقدید خود ماها به عنوان کسانی که یک منبر، یک میکروفون یا یک صندلی رو در اختیار داریم، یک کرسی رو در اختیار داریم در فضای فرهنگی، هنوز معرفت کامل نداریم.
دقیقا. اولا یک به مشکل به خود ماها برمیگرده که شاید مطالعات وافی، کافی، شافی نداشته باشیم، به ویژه اینکه علوم جدید هی داره روز به روز پیشرفت میکنه. من استاد وظیفمه که علم خودم رو بروز کنم. یک، وقتی که من علم خودم رو بروز کنم، دانشجویی که در مقابل من نشسته شروع میکنه الگوگیری. وقتی ما در مورد پیامبر میفهمند که خداوند در قرآن که اسوتون حسنه هستن، وظیفه الگو چیه؟ این که بخواد راهنمایی کنه، نمونه کار بده، مدل بده به ما. خب اون دانشجو تو کلاس استادش رو به عنوان مدل فعلا در مقابلش، تو همون حیطه درسیش، تو همون درس تخصصیش، درس عمومیش، تو همون حیطه داره به عنوان یک الگو میبینه. اول از همه اون استاد باید ویژگی ها و خصایصی رو داشته باشه به طور کامل، چون یک مربی است، تا بتونه فرد مقابلش رو تربیت بکنه. اول علم خودش باید کافی و شافی باشه و بتونه با داشتن این علم دانشجویان خودش رو مجاب کنه که اونها هم به سراغ کسب علم و دانش برن. یکی از مشکلات اساسی جوانان ما که فرمودین تو جامعه ما متاسفانه عدم شناخت کافی، وقت کافی برای مطالعه و کسب دانش نمیذارن. ببینید، خب ماهایی که به قول شما منبری هستیم و حالا یه کرسی داریم، تا چه حد میتونیم به اینها هی بگیم؟ ما که تمام مدت با اینها همراه نیستیم که حالا یه نیم ساعت، یک ساعت دانشجو داره مطلبی رو میآموزه. یعنی وظیفه ما اینجاست که ما سرنخ به اینها بدیم، چه اصلا اسم اینها هست دیگه، دانشجوان تمام جوانانم. دانشجو یعنی جوینده دانش. وظیفه استاد سرنخ به دانشجو بده، منبع معرفی کنه، کلیات رو بگه و اون بره سراغ خودش چی جزئیات. ولی متاسفانه دانشجویان ما وقت کافی نمیذارن برای مطالعه، اینقدر که وقت واسه صفحات مجازی و اینترنت و به قول شما وقت واسه شناختن حالا بازیگرای مختلف، اون که حتی زندگی خصوصی اونها رو میخوان پیگیری کنن که طرف چه شرایطی داره، متاسفانه. ولی وقت نمیذاریم که مثلا بخوایم یک کوچیک در مورد دینمون بدونیم. واقعا یک به قول معروف مصیبتیه. من به جوره همیشه به دانشجو میگم باور کن آقای امیر، من هر ترم سر کلاس از بچه‌ها در مورد اصول دین، فروع دین میپرسم، باور بفرمایید هنوز متاسفانه دانشجویان ما اصول دین و فروع دینشون رو نمیدونن.
و چقدر خوبه که
اینا چند تا
چقدر خوبه یه مقدار از این وقتی که میذارن برای اینکه ببینن فلان بازیگر زندگی خصوصی و شخصیش چگونه است، خونش چجوریه، زندگیش چجوریه، چند تا فرزند داره، ماشینش چیه و چقدر درآمد داره، یک سوم اون وقت رو بذارن برای اینکه ببینن خب زندگی خصوصی پیامبر چطور بوده،
دقیقاً
زندگی خصوصی امام حسن مجتبی چطور بوده، فراتر از اون چیزی که حالا ما در عموم کتب و منبرها شنیدیم و خوندیم و مطالعه کردیم و به گوشمون رسیده. بریم سراغ این که خب پیامبر زندگی خصوصیش چطوری بوده.
کلیات قرآن کلیات رو مطرح کرده، وظیفه قرآن طرح کردن کلیاته، بیان جزئیات رو به کی سپرده؟ به پیامبر. و انزل نائلیک از ذکر لتبین للناس ما نزل الیک. وظیفه اصلی پیامبر تبیین قرآن، مبین قرآن هستن ایشون. خب پیامبر هم تو تمام ابعاد زندگیشون و ریز به ریز سعی کردن اسلام رو برای ما از همه جهت تبیین کنن، چه مسائل فردی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه خانوادگی، نوع برخورد با عالم طبیعت، نوع برخورد، چون ارتباطات انسان چهار گونه که بیشتر نیست.
بله.
یا ما ارتباط با خدا داریم که دین ما و پیامبر ما به اندازه کافی راجع به این مباحث توضیح دادن، یا ارتباط ما با خودمونه، یا ارتباطمون با اجتماعمونه، یا ارتباط با عالم طبیعته. وقتی که ما اینقدر اساتید بزرگوار فرمودن نکات ریزی در مورد نحوه عمل کردمون با طبیعت داریم، مگه میشه در مورد اون یکی ابعاد دین ما کم گذاشته باشه؟ حتی در مورد مثلا شکستن شاخه درختان پیامبر میفرمایند که وقتی کسی شاخه درختان رو میشکنه گوی داره بال فرشتگان رو میشکنه. اینقدر جزئی دارن مطرح میکنن برای ما که حتی ما باید اینقدر برای طبیعتمون، محیط پیرامونمون، چون ما امانت داریم دیگه، بعد رو همین زمین رو برای خودمون حفظ کنیم و نگه داریم. وقتی اینو نمیتونیم ما نگهداری کنیم، قطعا در مورد خودمون شناختمون و اطلاعاتمون خیلی کوتاه میشه. پس بنابراین باید اول از همه ما شناختمون رو نسبت به اهل بیت و به ویژه سیره اون عزیزان مطرح کنیم. وقتی این سیره مطرح شه، خود به خود فرد میتونه از اونها الگو بگیره.
درود بر شما. خیلی متشکرم. همچنان همراهتونیم از رادیو گفتگو با برنامه شرح شیدایی. از این که شنونده شرح شیدایی از رادیو گفتگو هستید خیلی متشکرم. آقای گودرزی، یه نکته رو سرکار خانم دکتر رجب‌زاده بهش اشاره کردن و اون همین که یک بخش عمده ای از این تاثیرگذاری باید از اساتید، از منبری ها، از کسایی که به هر نحوی به عنوان یک الگو معرفی میشن در جامعه فرهنگی آغاز بشه. آنچه که سیره پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بود در تبیین مکارم اخلاق شاید خیلی تفاوت داشت با این چیزی که امروز ما داریم انجام میدیم. ما امروز یک نکته ای رو از یک کتابی، از یک منبعی، از یک مرجعی مطالعه میکنیم و همون رو میریم تحویل مخاطبمون میدیم. حالا فرق نمی کنه مخاطب دانشجوست یا پامنبریه یا جلسه است یا هرچه. اما آنچه که در سیره نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح بود این بود که همه این اتفاقات به صورت عملی منتقل میشد، یعنی در زندگی عملیشون ایشون عامل به اون چه که خودشون مطرح میکردن بودن و اتفاقا ابتدا عامل بودند و بعد ناقل، یعنی اول خودشون عمل میکردن و بعد مطرح میکردن. اون داستان بنده خدایی که اومد خدمت رسول به اتفاق فرزندش که آقا فرزند من رو نصیحت بکن در یک موضوع خاص، حضرت فرمودن رطب خورده، من رطب کی تواند کرد؟ آقا من که خودم امروز خوردم نمیتونم بگم نخور. این یعنی عملا آموزش میدادن مکارم اخلاق رو. و این نکته ایه که به نظر میرسه امروز در ماهای خورده کمرنگه. چه بکنیم؟ چطور بتونیم این تاثیرگذاری رو، میزانش رو افزایش بدیم که اگر من حرف میزنم حرف من به دل بشینه،
خیلی ساده ولی خب به درستی بیان میکنه که گفت با حلوا، حلوا گفتن دهان شیر نمیشه. یعنی این نکته هست که تمام این معارف وقتی شفا بخشه، وقتی اثر گذاره، وقتی اون ایدئال رو میتونه در جامعه ایجاد کنه که بهش عمل و رفتار بشه. بله این نکته درسته و به خصوص کسانی که مبین و مبلغ این آموزه ها هستن خب از همه بیشتر انتظار هست دیگه. بله در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست دیگه، ان الحسن من کل عهدن حسن و من که احسن لمکان کمنا و ان القبیح من کل عهدن قبیح و من که اقبح لمکان کمنا. خوبی از همه خوبه ولی از شمایی که منتسب به ما هستید خوبتره و بدی از همه بده ولی از شما بدتره به خاطر اون انتصابی که وجود داره. این نکته نکته بسیار درستی است و گوش زد کردن و تذکر دادنش هر تعداد باری هم که انجام بشه واقعا به جا هست و درست هست. در کنار این
پر ما در واقع هم داریم، حتی در اون حدیثی هستش که جابر بن عبدالله انصاری به پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید از آتش جهنمی که مواد سوختنش مردم و سنگ خواهند بود. که حالا در این زمین جابر عرضه داشتن آقا جان ما متوجه شدیم خودمون رو چگونه حفظ کنیم، اما خانوادهمون رو چگونه باید حفظ کنیم؟ که حالا من خانواده رو میخوام تعمیم میدم، جامعه رو چطور میتونیم حفظ کنیم؟ نکات رو حضرت در این زمینه فرمودن که اولین قدمش فرمود که اعمل الخیر، اول خودتون جامعه عمل بپوشونید، هر آن چه را که میخواید بگید اول خودتون رو در حد وسط خودتون اون آراسته بشید به اون صفت. مثلا عرض میکنم وقتی که جوان ما ببینه یک آقایی که به مسجد میره برمیگرده پشت میز مغازش، انصافش، رحمش، مروتش، چشمش، همه چیزش با دیگران فرق میکنه، قطعا این خود به خود چی جذب میشه. در این ما شک و تردیدی نداریم که ما به وسیله عملمون میتونیم چیکار کنیم، الگو بشیم برای دیگران، مخصوصا حالا عزیزانی که دم از دین میزنن یا مبلغ دین هستن. این که قدم قدم اولیه، اما ما میخوایم یه جنبندی و پاروی خود فراتر بگذاریم نسبت به این موضوع. ببینید ما در رابطه با هدایت افراد یا حتی در رابطه با جذب افراد ببینیم که خود قرآن یک ابزارهای قشنگی رو قرار داده، یک اهرمهای بازدارندهی رو در اختیار ما گذاشته، یک الگوهایی هم رو به ما معرفی کرده. خدا میفرماید ان علینا للهدى، این ضلع مثلث، این سه ضلع مثلثی که ما در نظر میگیریم یک ضلعش می بر عهده خداست، ان علینا للهدى، ما خودمون هدایت میکنیم. یا فاما یاتینکم منی هدى، ببینید هدایتگرای که از طرف من میان در این زمینه چی میگن، انا هدینا السبیل، ما راه رو نشون میدیم. خب خداوند برای اینکه ما مسیر هدایت رو پیدا کنیم که من یه مقدار تعمیم میدم به خاطر اینکه ما برسیم به اون فضائل و دوری کنیم از رذائل، اومدن خدا انبیا رو قرار دادن یکی پس از دیگری تا رسید به حضرت خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که میرسد به و بعد هم انتخاب امیرالمومنین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پیامبران الهی در این زمینه حقیقتاً وظیفه‌ای که خدا به عهده‌شون قرار داده خوب انجام دادن و خوب رفتن در زیر بار تکلیف، از همون پیامبر حضرت آدم بگیری تا به امروزی که حالا این بار سنگین بر دوش اعظم حضور شما امام عصر ما هست و در پرده غیبت هم بخش عمده ای از این، یا میتونیم بگیم همه این مسئولیت بر عهده یک ولایت به وافده یک ولی فقیه قرار گرفته. خب این از این طریق ما میبینیم که خداوند یک هادیانی رو قرار داد برای راه هدایت و برای همون کسب در حقیقت همون فضائلی که میخواد اشاره بکنه. نکته دوم، خداوند خب گاهی وقتا انبیا راه به جایی نمیبرن، میدونید که خیلی انبیا موفق نبودن، گاهی وقتا چندین سال تبلیغ میکردن یک نفر جذب میشد، درست یا نه؟ امام حسین چقدر خود بخون، چقدر نام فرستاد، چقدر نمیدونم چهره به چهره باشون سخن فرمودن، اما یکی مثل حضرت ابن یزید ریاهی شاید پیدا شد، یکی مثل زهیر پیدا شد، یکی مثل ابوالحتوف و سعد پیدا شد. پس این نیست که ما حالا توقع داشته باشیم که همه جامعه بیاد مثلا به طرف اون چیزی رو که ما میگیم و اون چیزی رو که پیامبر فرموده. این یه نکته. پس پیامبرها، پیامبران الهی فرستاده شدن. در کنار پیامبران الهی خدا عقل رو قرار داد، عقل. خب که ما در تعبیر روایت داریم که حجتون باطنه و حجتون ظاهره، خدا یه حجت ظاهره قرار داده، انبیا و رسول ائمه معصوم هستن، و یک حجت باطنه هستش که عقل هستن، که عقل هم میاد در حقیقت به داد چی عزم میخوام، انبیا و رسول در واقع میان به داد اون عقل برسن، میان گنجینه های عقل و خرد را در زیر خروارها آفت چکار کنن بیرون بیارن. این عقل ما که در حقیقت العقل ما عبد به رحمان و دوست را به جنانه، گاهی موارد مثل این چراغ ها گرد و غبار میگیره، گاهی موارد دوده میگیره. کار این دوده زدائی چیه؟ کار انبیا بودن. انبیا میان به فریاد میرسن، اهل بیت میان به فریاد میرسن، بس دامنه داره. خب تا اینجای قسمت جناب آقای عبیری، گاهی موارد میبینیم که عقل دیگه کارایی نداره، عقل که داره داد میزنه، مثلا دروغ نگو، دروغ چیز بدیه، این در همه ادیان هستش. از اون طرف عقل داره میگه مثلا چشم ترانی نکن، این کار بدیه. عقل داره میگه که مال مردم حیف و مل نکن، اما دیگه حریف این هوای نفس انسان نمیشه. هوای نفس این که میگه من دلم میخواد، یعنی هوای نفس دیگه نمیذاره. گاهی وقتا این قوه اعظم حضور شما خشم و غضب، قوه شهوت، قوه هوای نفس غالب میشه. در اینجا به نظر بنده حقیر با توجه به اون تجربه کسب کردم، یک عامل بسیار بسیار مهم است که به فریاد هر دو میرسه و آن محبت است و آن محبت. حالا در این زمینه ما چطور محبت را پیدا کنیم؟ چرا پیامبر خداوند متعال در مقابل 23 سال رسالت میفرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ مگر این محبت چیه؟ این دوستی چیه؟ نمیفرماید نماز، نمیفرماید زکات، نمیفرماید اونو در جای خود، اما میگه من در مقابل 23 سال زحمت از شما محبت و مودت رو میخوام. کار تا جایی پیش میره که حل دین الا الحب، اصلا دین مگر دیگه به جز محبت چیز دیگه هم هست؟ البته بغضشم از اون طرف نسبت به دشمنان ما اونم رو داریم. خب پس محبت میبینیم جایگاه بسیار بسیار بالاییه. ما اگر میخواهیم به محبت برسیم، که متاسفانه ما نرسیدیم به حد کمال محبت. بله ما ادعا میکنیم پیامبر رو دوست داریم، خاندانش هم رو دوست داریم، اما قدمهای اول دوم هستیم. اگر محبت محبت واقعی شد که عرض کردم، قطعا کشش رو ایجاد میکنه، انگیزه رو ایجاد میکنه. محبت چطور به وجود میاد؟ همونطوری که از کلام عزیزان استفاده کردیم، با علم و آگاهی به وجود میاد، با معرفت و شناخت. ما چون معرفت و شناخت کافی و وافی نداریم، دنبال محبت نرفتیم. مثلا در مورد وجود مقدس حضرت ولیعصر، وقتی که ما بریم بخشنامه زندگی امام زمان را مطالعه میکنیم، قطعا میبینیم که چی؟ قطعا معرفتمون که زیاد شد، پشت سرش محبت میاد، میشیم عاشق ما. همانطوری که شما اشاره کردید حب الحسین یجمعنا، خب چرا؟ چون یک معرفت، یک شناختی در همین سالهای اخیر بیشتر به وجود اومده و هر سال هم داره بیشتر میشه. هر چه شعله معرفت بیشتر باشه، شعله محبت هم بیشتر میشه. خب من یه مثال ساده بزنم برای شنوندگان خوب و عزیز، این نکته خب قابل توجهه. اینی که ما میخوایم بگیم محبت کار او، جایگاه او کجاست، اینه محب همیشه سعی میکنه خودشو مظهر صفات محبوب بکنه. محب خودش رو مظهر صفات محبوب میکنه، عاشق میخواد همیشه خودش رو مظهر صفات معشوق بکنه. گاهی موارد میبینی یک جوانی خودش رو مثل چی میکنه؟ مثل بعضی از این فوتبالیست ها میکنه. چرا؟ مثل اون میخواد راه بره، حتی موهای خودش رو مثل اون قرار میده، لباس پوشیدنش همینطور. چرا؟ چون میخواد بهش محبت بکنه. همیشه محب میخواد مظهر صفات محبوب بشه، عاشق میخواد مظهر صفات معشوق بشه. عروس دوماد در اون ماهای اول، به قول معروف ماه عسل، هر چه عروس خانم میگه آقا میگه چش، هر چه آقا میگه عروس خانم میگه چش. چرا؟ چون اینا میخوان مظهر صفات همدیگه بشن. اینه که اگر ما محبتمون به حد نصاب رسید، قطعا اگر محبت به وجود مقدس پیامبر پیدا شد، ما میریم سنن النبی هم رو مطالعه میکنیم، ببینم محبوبم چی دوست داره، محبوبم چه کار میکرده، و من خودم را نزدیک میکنم به این صفات قشن. یا مثلا اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی چه ویژگی هایی داشته، امام رضا علیه السلام چه ویژگی هایی داشته. همین محبت که اومد کشش ایجاد میشه، میره بخشنامه رو مطالعه میکنه تا خودش رو به این صفات قشنگ برسونه. و ما کسانی رو نداریم مثل اهل بیت عصمت و طهارتی که قرآن فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها می خاندانی هستن که از هر گونه رجس و پلیدی اشتباهی اینها مبرا هستن. خب ما میام اینا رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم و اون محبت به داد هم عقل میرسه، هم به داد زحمات چی؟ انبیا و رسول، پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصوم میرسه.
خیلی متشکرم از شما دکتر فرومسری عزیز. یه اشاره‌ای هم کردید به این که بعد از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین و اسوة حسنة هستن، ما رشته این الگوها برای ما پاره نشد و تمام نشد. بعد از پیامبر کسانی آمدند به عنوان هادی و هدایتگر و الگو که همشون دست پرورده خود پیامبرند. همشون همونجور که حضرت عالی فرمودید سنن و نبی الگوشون بود، هم در زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی سیاسیشون، حتی مثل ائمه اطهار علیهم السلام و حالا امروز ویژه حضرت امام اثر مجتبی علیه السلام که مستقیماً تحت تعلیم و تعلم و تربیت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. حاجای معینیان، امام حسن مجتبی رو ما به عنوان کریم میشناسیم. شاید در نگاه اول وقتی میگیم حضرت امام اثر مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیه السلام هستن، اون چیزی که در ذهن ما متجلی میشه و به ذهن میرسه اون سفره‌های کریمانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. من خواهم این سوال رو مطرح بکنم، خیلی هم تفاوتی نداشت برای امام حسن که چه کسی پای این سفره میشینه. این از کرامت بی حد و اندازه امام حسن مجتبی علیه السلام بود. حال اون که نکته خیلی فراتر از این حرف هست. این کرامت صرفا به اطعام دیگران نبوده، این کرامت در رفتارشون، در اخلاقشون، در مهربانیشون و در همه ابعاد شخصیتشون وجود داشته. حاجی معینیان عزیز، خدمت شما.
بله، مباحث خوبی مطرح شد. تشکر میکنم از مهمانان محترم برنامه. وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام همان گونه که خودتون هم اشاره فرمودید، خب چند سالی رو عمر مبارکشون در حیات نبی مکرم بود و لذا تحت تعلیم مستقیم خود نبی خدا قرار گرفتند و دستورات دین و احکام رو از شخص پیامبر ایشون فرا گرفتند. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام خب صفت کریم رو برای ایشون به عنوان یک صفت بارز تبیین کردند. خوب من یک نکته ای رو حالا از باب تذکر و تذکار عرض بکنم. ببینید، این که ما میشنویم امام مجتبی علیه السلام کریم است یا امام رضا رو به امام رضا میشناسیم یا مثلا امام هادی رو به امام هادی میشناسیم، این اولا به این معنا نیست که فقط امام حسن کریم بود و بقیه کریم نبودن. یعنی این نکته خیلی مهمه. همه ائمه معصومین ما علیهم صلوات المسلمین کریم بودن، همشون صادق بودن، همشون هادی بودن، همشون جواد بودن،
همشون کاظم بودن،
همشون تمام صفات عالی، اینها متصف بودن به تمام صفات عالیه. اساساً معصوم علیه السلام، چه نبی خدا، چه ائمه معصومین، امامان معصوم، اینها تجلی تمام اسماء و صفات الهی هن. یعنی اگر خدا بخواد تمام وجود خودش رو در قالب بشر نشون بده، در اینها جمعه، تمام صفات در اینها هست، الا اون صفات خاص که حالا بحثش رو نداریم فعلا. لذا همه این حضرات متصف به صفات عالیه هستن و از هر گونه رجس و پلیدی به استناد نص صریح قرآن به دور هستن. اما متناسب با اون شرایطی که عمر مبارکشون بود، یک صفت و یک ویژگی در اینها به تعبیر امروزی بولد میشد، یعنی برجسته میشد. امام مجتبی صفت کریم مانه ایشون در اون مقطع زمانی خیلی تبلور کرد و نمایان شد. وجود مقدس امام مجتبی، خب ما بحث اخلاق رو داریم تبیین میکنیم، گفتیم رمز موفقیت نبی خدا همین اخلاق حضرت بود. با استفاده از ابزار اخلاق و حسن خلق توانستن مردم رو جذب کنن. امام مجتبی هم به تأسی از نبی مکرم از همین ابزار و از همین شیوه استفاده کردن و جالب اینه که در سیره تمامی معصومین ما این شیوه رو مشاهده میکنیم و یک ابزاریه که همشون به صورت تمام از این ابزار استفاده میکنن. امام مجتبی در یک روایت نورانی فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، خیلی روایت زیباست، نیکوترین نیکویی ها اخلاق نیکوست. ما بیایم این اخلاق رو تبیین بکنیم، ما فقط از اخلاق به عنوان یک اصطلاح میگیم و عبور میکنیم، اما این اخلاق واقعا یک علمیه. علم اخلاق باید تبیین بشه در تمامی زوایای فردی و اجتماعی. اخلاق دستور داره. برخی تصور میکنن خوشخلقی یعنی اینکه ما دائما مثلا بخندیم، لبخند بزنیم، با همه شوخی کنیم، این یعنی خوش اخلاقه. اتفاقا این به این معنا نیست. گاهی وقتا حسن خلق یعنی غضب، و گاهی وقتا حسن خلق یعنی مقابله کردن، ایستادن، پرخاش کردن، صدا بلند کردن. این مصادیق در جاهای خودش مشخص و نمایان میشه. حالا بحث اخلاق امام مجتبی رو هم بخوایم مصداقی نگاه بکنیم، امام مجتبی هم بسیار با مردم مهربان بودن، همچون جدشون نبی خدا. که حالا این مطلب را اشاره داشته باشیم که فرد یهودی بود، پیامبر رو خیلی اذیت میکرد. این منزلش در اون معبری بود که پیامبر از منزل به مسجد تردد میکرد، هر روز میرفت بر پشت بام و خلاصه موجبات آزار و اذیت پیامبر رو فراهم میکرد. یک روز زباله بر سر مطهر پیامبر میریخت، یک روز شکمبه گوسفند میریخت، یک روز خاکستر میریخت. خلاصه میخواست پیامبر رو به نحوی مورد اذیت خودش قرار بده. پیامبر بدون کوچکترین حتی حرفی بهش بزنه مجدد برمیگشت منزل، لباس رو عوض میکرد، بدن رو شستشو میداد و بعد برمیگشت. نقش شده گاهن در یک روز چند بار این کار رو انجام میداد، اما دریغ از این که یک بار پیامبر به او تندی بکنه یا حرفی بزنه. مدتی گذشت، پیامبر دید چند روزی از این خبری نیست. از اصحاب سراغ رو گرفت، گفتن که مریض شده و در حال موته، داره میمیره، انشالله بمیره و راحت شد. پیامبر گفت خب عجب، بعد از نماز بریم ملاقاتش. گفتن آقا اون که دشمن درجه یکی شما بود، چقدر جسارت کرد، چقدر توهین کرد. فرمود نه، باید بریم. رفتن و خلاصه مفصل شرمنده پیامبر شد و همونجا در بستر به خاطر این اخلاق پیامبر اسلام آورد و شهادت این گفت. خب این اخلاقه. خب ما اینو باید یاد بگیریم، یعنی کسی که با ما بدی کرد به او بدی نکنیم، با حلم، با بردباری، با صبوری کردن او رو متنبهش بکنیم، نه با قدرت، نه با زور، نه با روش متقابل بخوایم با او برخورد بکنیم. در خصوص امام مجتبی هم کرامت‌های بسیار زیادی جود و بخشش امام نقش شده. چند مورد رو عرض بکنم. یک روز امام علیه السلام از معبری عبور میکردن، دیدن یک عبد غلام سیاهی نشسته و یک مقدار نانی داره تناول میکنه، بخشی از این نان رو قطعه میکنه و جلوی اون سگی که در کنارش نشسته به او میده. حضرت سوال کردین چه کاریه که میکنی؟ چرا غذاتو با او تقسیم میکنی؟ غلام در پاسخ به امام عرضه داشت شرم دارم در مقابل این حیوان غذا بخورم و او گرسنه باشد و من نگاه بکن. امام سری تکان داد و کار او رو تحسین کرد و به او آفرین گفت و فرمود اینجا بنشین تا من به نزد تو برگردم. امام رفت نزد مولای اون عبد، کسی که صاحبش بود، و اون مولا رو، اون عبد رو از او خرید و اون باقی که در اونجا کار میکرد رو هم از اون فرد خرید و برگشت و فرمود تو رو در راه خدا آزاد کردم، این باغ رو هم خریدم متعلق به تو و تو در این باغ کار کن و رزق و روزی تو به دست بیار. ببینید با یک رفتار اون فرد امام این گونه برخورد کرد. خیلی روایات زیاده، حالا اگر فرصت شد باز هم بهش اشاره میکنیم. فلذا عرضم این شد که رمز موفقیت پیامبر اکرم و ائمه هدا اخلاق بود، اخلاق محوری. پیامبر فرمود مؤمن باید یه جوری باشه که الذین یعلفون و یعلفون، یعنی هم با دیگران با الفت و مهربانی برخورد بکنه، هم به گونه رفتار بکنه که دیگران وقتی با او مواجه میشن به او رغبت پیدا کنن، به سمتش بیان، بخوان او رو در آغوش بگیرن. به گونه ای نباشه، بعد فکر میکنن هر چی انسان متدین تر باشه باید اخماش و سگرماش تو همتر باشه، هر چی اخموتر باشه این یعنی تدین. این نیست، اینا واقعا خرافاتیه که تعصبات بیجایی که بعضیا منتسبش میکنن به اسلام. اسلام خوشرویی و حسن خلق رو تبیین میکنه، جوری رفتار بکنه که مردم جذب بشن. بعضی از افراد آدم جرأت نمیکنه بهشون نزدیک بشه، یعنی جرأت نمیکنه سلام بکنه که وقتی او عصبانی نشه.
درود بر شما، خیلی خیلی با نکته مهم و خوبی تمام کردید کلام رو. آقای دکتر پورموسوی، چرا بعضی از متدینین و مؤمنین فکر میکنن که چون این عنوان رو حالا به دنبال دارن به عنوان یک مؤمن، یک متدین، خب دیگه نباید لبخند بزنن، نباید شوخی بکنن، نباید یک رفتار همراه با لطافت و مهربانی داشته باشن تو جامعه و این رو مخالف دستورات دین میدونن و به نظر میرسه اینها خیلی معرفت نسبت به دین پیدا نکردن، خیلی معرفت نسبت به پیامبر پیدا نکردن و خیلی معرفت نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام پیدا نکردن. و اگر این معرفت رو پیدا نکردن چطور اسم متدین رو روی خودشون میذارن؟
بله در حقیقت همینطور هست. البته ما یک واژه دیگه هم داریم به نام عزت نفس. عزت نفس هم البته فرق میکنه، بعض از افراد ممکنه یه عزت نفسی دارن، ممکنه با هر انسان نشست و برخاست نداشته باشن. و عرضم به حضور شما که به قول یکی از بزرگان میفرمود اونقدر که اهل بیت عصمت و طهارت با اخلاق نیکو تونستن مردم رو جذب به دین کنن، با دلیل و با برهان و با منطق اونقدر موفق نبودن چه پیامبر بزرگوار و چه دیگران. حالا برادر عزیزم اشاره کردن در رابطه با همین خلق نیکو و همچنین لطف و کرم و صفت کریمانه امام